Bismillahirrahmanirrahim و بهی نستعین. من ابتدا تقدیر تشکر میکنم از برادران و دوستان عزیزمون در مرکز تحقیقات امام علی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و خیلی خوشحالم که خداوند توفیق رو داد بحثی را در حوزه اندیشه و سیره امام علی علیه السلام در خدمت دوستان باشیم. از دوستان عزیز حاضر در جلسه هم تقدیر و تشکر میکنم. یک نکته مقدماتی عرض کنم و وارد بحث بشم و اون این که بحث امروز که تحت عنوان خانش و معلف های تمدن ساز سیره امام علی علیه السلام رو ارائه خواهیم داد، شاید خلاصه ای از یک طرح پژوهشی و کتاب مطالعاتی بود با عنوان امام علی و تمدن اسلامی. حالا این گزارشم خدمت دوستانی که این حوزه رو دنبال میکنن در حوزه مباحث و مطالعات حوزه امام علی علیه السلام رو پژوهشگاه امام صادق با همکاری بنیاد فرهنگی قدیر اگر اشتباه نکنم یک پروژه ای را حدود یک سال و نیم دو سال هست شروع کردن، حدود 85 مبحث را در حوزه امام علی این دوستان شناسایی کردن در حوزه های مختلف تاریخی، فرهنگی، سیاسی، حالا علوم مختلفه که ارتباط داره به حضرت امیر و اینها، اینا رو شناسایی کردم و یه سری تحقیقات رو اینها انجام دادن. فکر میکنم حدود 85 عنوان بوده که حالا اینکه نشرش اینا چجوری باشه خیلی اطلاع ندارم، ولی این کار تو پژوهشگاه امام صادق در قم انجام شد و انشالله حالا سال بعد خود بنده پروژه‌اش خدمت آقای دکتر و همکاران عزیزمون توی مرکز تحقیقات امام علی ارائه خواهم داد که بقیه عزیزانی که تمایل دارن در این حوزه استفاده کنن انشاءالله بهره مند بشن. این یک نکته. نکته دومی که خب این بحث مؤلفه‌های تمدن‌ساز در سیره امام علی رو ما در سه حوزه انشاءالله می‌خوایم خدمت دوستان ارائه بدیم. یک بحث مباحث مربوط به تمدن و تمدن‌سازی هستش که شاید یک سوم مطالب هست. یه بخشش مؤلفه‌های تمدن‌ساز در مبانی نظری و گفتار حضرت امیر هستش و یه بخشی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در مبانی عملی و حالا یه جورای رفتار حضرت امیر در دوران حکومت ایشون. اما چند مبحث مقدماتی برای ورود به بحث. یکی این که قرآن بحث تمدن سازی را وظیفه انبیا و دینداران میدونه و از اونجایی که ما معتقد هستیم ائمه معصومین مفسران حقیقی قرآن هستند و لذا اینها قطعا نقش تمدنی داشتن و اصلا یکی از شاید اصلی ترین وظایف ائمه همین بحث تمدن سازی. یه بحث دیگه این که شاید یک سوالی که خیلی این دوستان عزیزی که حوزه تمدن مطالعه میکنن و این بحثا رو پیگیری میکنن سوال هستش در مورد نقش ائمه در تمدن اسلامی و تمدن سازی اسلام. شاید در یک نگاه اولیه خیلی ها گمان بر این برند که ائمه ما خیلی تو حوزه تمدن اسلامی نقش آفرین نبودن و بیشتر حالا اینها رو از قرن دوم سوم به بعد به خلفای عباسی و به ویژه حالا مأمون و هارون از اون به بعد به حکومت‌های اسلامی منسوب می‌کنم و دانشمندانی که تو این دوره پدید اومدن. شاید اصلا اصلی ترین دلیلی که ما رفتیم به این حوزه همین بحث این که بیایم اثبات بکنیم نقش واقعا کلیدی امامان معصوم را در تمدن اسلامی. و من خودم وقتی وارد این بحث امام علی و تمدن اسلامی شدم باورم نمی‌شد که این همه حوزه وسیعی هست و امام علی نقش بسیار بسیار کلیدی و ارزشی داشت و اگر واقعا خود حضرت امیر نبودن ای بسا که تمدن اسلامی به سرانجام نمی‌رسید، چون ما مدعی هستیم که پایه‌گذار تمدن اسلامی شخص حضرت رسول هستن و از اون زمان آغاز تمدن اسلامی هستش. اگر ایشون رو بنیانگذار تمدن اسلامی بدینیم قطعا استمرارش با خود امام علی بوده و مؤلفه هایی که حضرت هم در گفتارشون به کار می بردن و هم در رفتارشون در دوران حکومت خودش. اما یک ضرورتی هم داره، یعنی یک اهمیت و ضرورتی هم داره این بحثی که خدمت دوستان می خواهیم ارائه بدیم. اونی که الان بحث تمدن و تمدن سازی خیلی رایج و شایع هستش، یعنی خیلی ها تو این حوزه دارن بحث میکنن، کتاب میزنن، قلم میزنن، خود حضرت آقا بالاخره یکی از منادیان این بحث هستن، 5 مرحله رو برای تمدن اسلامیشون ذکر کردن، از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، الان در مرحله دولت اسلامی و بعد جامعه اسلامی و بعد تمدن نوین اسلامی. خب الان مستحضرید که حالا تو این در واقع مراحل پنجگانه در حوزه ما دولت اسلامی هستیم و ضرورت این بحث امام علی و تمدن اسلامی اینجاست که ما واقعا میتونیم تو این حوزه سیره امام علی خیلی درس ها برای بحث دولت اسلامی و عبور از این مرحله یاد بگیریم. نکته دیگه این که ببین امام علی علیه السلام خب امامی هستش که تونست حکومت تشکیل بده، این خیلی مهمه، یعنی بسیاری از مباحث نظری که شیعه مطرح میکنه در این حوزه امام علی علیه السلام در حکومت خودشون پیاده کردن. و از یه بحث دیگه، چون تمدن اسلامی تمدنی نیست که صرفا ما بخوایم تو ایران و یک بحث شیعی باشه و ما بگیم ما بشینیم تو ایران تمدن اسلامی رو برپا کنیم، نه، یه تمدنی هستش که کل جهان اسلام رو در پیش در واقع زیلش باید بیاریم و اصلا عمده تمدن پژوهان هم خیلی اصرار به جدا کردن این حوزه ندارن، مثلا تمدن شیعی یا تمدن سنی، حالا یه سری ها شاید قرض ورده خاصی دارن، ولی مثلا در خود صحبت های حضرت آقا ما اصلا یک مورد تمدن شیعی نداریم، هر جایشون صحبت کردن میشن تمدن اسلامی. و اینجا دوباره نقش محوری امام علی خیلی میتونه مؤثر و مفید باشه به عنوان امام مقبول شیعه و سنی. یعنی ما وقتی میگیم آقا بیاییم بحث تمدن اسلامی رو تو سیره امام علی رصد بکنیم، بررسی بکنیم و الگو برداری بکنیم، هم اهل سنت میتونن این راه و روش ها و الگوها رو بپذیرن و هم برای شیعه میتونه معقول باشه. و البته خب ما که قائلیم اندیشه های تمدن ساز حضرت امیر برای همه بشریته و یه گفتمان فرادینی و فرامذهبی ایشون ارائه دادن. یه نکته دیگه هم که بحث اهمیت این بحث رو در واقع دوچندان میکنه این تبیین سهم شیعه در تمدن اسلام. یه چیز دیگه هم حالا اینه که دوستانی که این حوزه رو دنبال میکنن خیلی سهم اندکی برای حالا بعضی هاشون شاید برای شیعه تو تمدن سازی قائل هستن، یعنی وقتی بررسی میکنی حتی این آقای استاد حکیمی تو مقدمه ازدری یه مطلبی نوشته خیلی جالب، ایشون می‌نویسن که یه زمانی جورجی زیدان مدعی شد که شیعه کارنامه علمی درخشانی نداره و در علوم اسلامی و تمدن اسلامی خیلی نقش‌آفرین نیست، میگفت اصلا یکی از عوامل مهمی که باعث شد شیخ آقا بزرگ تهرانی ازدریه 30 جلدی رو بنویسه، ایشون میگه با علامه سید حسن نصر که تحقیق شیعه نوشته، ایشون اومدن یعنی با هم دیگه اومدن یه کتاب آقا بزرگ که یه کتاب 30 جلدی هم می‌نویسه که ببین چقدر شیعه تو تمدن اسلامی واسه اونجا علما و دانشمندان و متعدد اسلامی می‌نویسه و تصانیف شیعه رو در واقع ذکر می‌کنه، یعنی در واقع جایگاه شیعه رو تو تمدن اسلامی نشون میده. ولذا این پروژه هم میتونه کمک بکنه به تبیین سهم شیعه تو تمدن اسلامی و حالا نقش بسیار کلیدی که حضرت امیر داشته. اما در زمینه ما چون بحثمون تمدن اسلامی و امام علی هستش، من یه توضیحی در مورد یعنی اون بخش اول عرایزم بحث تمدن و تمدن اسلامی و مؤلفه‌هایی که برای تمدن اسلامی ذکر میکنن رو داشته باشم و بعد دیگه وارد بحث اصلی بشم. تمدن حالا اونطوری که در مطالعات تحقیقات جدید اومده ظاهرا از قرن 18 وارده، یعنی واژه تمدن از قرن 18 وارده مکتوبات علمی جهان شد در برابر بربریه، با تعاریف متعددی هم برای سکی کانال تو لغت به معنی شهرنشینی، ولی در اصطلاح ما تمدن رو پیشرفتی میدونیم که ناشی از رشد فرهنگ باشه و ولذا زیربنای تمدن فرهنگ هستش. اصلا این مطالبی که دارم میگم در ادامه بحثمون هم کاملا نمود پیدا میکنه که امام علی علیه السلام فرهنگ اسلامی در جامعه رو تونست پیاده بکنه، ولذا به همین دلیل کاملا نقش آفرین هستش در تمدن اسلامی، یعنی امام علی علیه السلام فرهنگ اسلامی رو به طور کامل پیاده کرد و احیا کرد در جامعه اسلامی و به همین دلیل ما قائل هستیم که ایشون در تمدن اسلامی نقش محوری و کلیدی دارن. اما در مورد بحث خود تمدن اسلامی، یه مطلب این که اصلا ما قائل هستیم که اسلام دین تمدن ساز هستش و تمدن اسلامی تمدنیه که همه مؤلفه های آن بر محور اسلام باشه و در اون هم سعادت دینی و هم در سعادت در واقع اخروی و دنیوی. یعنی تفاوت تمدن اسلامی در این هستش که تمدنی که مد نظر اسلام هستش هم به دنیا یه نگاهی داره و هم به آخرت یه نگاهی داره و این توی تمدن اسلامی خیلی در واقع نگاه فراگیری نسبت به این موضوع وجود داره. اما مؤلفه های تمدن اسلامی، چند تا مؤلفه رو و شاخصه برای تمدن اسلامی برمی‌شونه. یکی بحث دین و توحید هستش، یعنی تمدن اسلامی تمدن دینی هستش و توحید محوری ترین عامل هستش توی تمدن اسلامی که شما مثلا تجلی دین و توحید هم همه مثلا معماری اسلامی رو نگاه بکنید، همه جاش توحید و معنویت و خلاصه دین اینها مشخصه، توی هنر مشخصه. یعنی این تمدن اسلامی که شاخصه های اصلیش نمود و بروز در واقع دین و توحید تو اون هست. یک بحث دیگه بحث جهان شمولی هست، یعنی تمدن اسلامی محصور در یک جان. این ببین این نکاتی که الان داریم میگیم خیلی توی این مطالعات تمدنی جایگاه ویژه‌ای داره. این که واقعا کشورهای اسلامی تک به تک نمیتونن مدعی بشن ما الان قرار تمدن اسلامی رو فقط ما بسازیم. اصلا تمدن اسلامی یه چیز فراگیر جهان شموله، مثل خود دین اسلامه. تمدن اسلامی اگر آغاز شما در عربستان بدونیم، بعدن تو همه جا شاید اصلا تمدن اسلامی توی ایران و اندلس خیلی نموده بیشتری پیدا کرد تا خود عربستان. ولذا اگر دین اسلام و تمدن اسلامی خودش محصول در عربستان میدونست که هیچ موقع به این رشد تعالی نمیرسید. ولذا تمدن اسلامی نه به نژاد خاصی تعلق داره، نه به ملت خاصی تعلق داره و نه به قوم و گروه خاصی که مدعی این بشن. برای تمدن اسلامی برای هر کسی که مسلمون بشه. یک بحث مؤلفه دیگه تساهل و مدارات. عمده اینها رو بعداً هم من عرض میکنم، عمده اینها رو هم تو سیره نظری حضرت علی علیه السلام میشه ردیابی کرد و هم در واقع سیره عملی امام علیه السلام میتونیم ببینیم. یک بحث دیگه بحث تساهل و مدارا است، یعنی تعاملی که تمدن اسلامی و مسلمان ها با دیگر تمدن ها داشتن. شما مستحضرید در اصل نهضت ترجمه شاید عمده مترجمین این دوره نهضت ترجمه که یک در واقع بخش کلیدی و یک اصلا دوره کلیدی در تمدن اسلامی هستش، عمده اینها مسیحی بودن. یعنی مسلمان از ظرفیت مسیحیان برای ترجمه آثار متعدد استفاده کردن. بحث دیگه آزاداندیشی هستش، یعنی بیان آزادانه عقاید و آرا. مناظرات متعددی که ما در خود همین سیره اهل بیت می‌بینیم، در سیره امام رضا علیه السلام، اصلا کلاس درس امام صادق علیه السلام رو مشاهده بکنیم. بحث مؤلفه دیگه بحث اخلاق هستش که خیلی مهمه. الان شاید همه اونایی که بحثای تمدنی رو دنبال میکنن میگن آقا ما چجوری میتونیم اخلاق رو در جامعه پیاده کنیم؟ اگر اخلاق در جامعه پیاده شه، یعنی بخشای گام بسیار مهمی از تمدنی شدن جامعه پیش میده. خب حالا برگردیم آیات قرآن رو ببینیم. اصلا فلسفه به بعثت پیامبر که خود حضرت فرمود اینی بایست دله و تم به ممکارم الان، یعنی مثلا برای همین مبعوث شدم. بحث بعدی کرامت انسانی هستش که دوباره اونم آیات روایت متعددی وجود داده و لقد کرمنا بنی آدم که توی سوره اسراء آیه 7 اومده. بحث بعدی عدالت هستش. ابن خلدون، حالا من سریع میگم برسم به بحثی هستی، ابن خلدون یه جمله داره میگه عدالت عامل پیشرفت جامعه و ظلم عامل سقوط و انحطاط تمدن ها و جامعه. یعنی عدالت، خب اصلا شما میدونید که اصلا عدالت شاید محوری ترین بحث حکومت حضرت امیری، یعنی اینایی که مواردی که ذکر میکنیم همه اینها در سیره امام علیه السلام آمده و در ادامه توضیح خواهیم داد. بحث بعدی، یعنی مؤلفه بعدی، عقلانیت و خردورزی هست. خب چقدر تو دین اسلام به عقلانیت توجه شده؟ حالا احادیث مختلفی که میگن یک ساعت تفکر بالاتر از عبادت چند ساله است، یا در قرآن 300 بار انسان به خردورزی توصیه شده. مؤلفه بعدی علم هستش که با توجه بی‌نظیری که در دین اسلام به علم شده، نخستین آیاتی که اصلا به پیامبر نازل شد بحث خواندن و تفکر و تعمق و مطالعه و اینها بود، به سفارش فراوانی که تو این حوزه شده، و آخرین مؤلفه هم تلاش و مجاهده. و اما بحث دوم، یعنی بخش دوم عرایض بنده تو حوزه امام علی و تمدن اسلامی، بحث مؤلفه‌های تمدن‌ساز در مبانی نظری حضرت امیر هستش. ما توی چند بخش این در واقع مباحث خدمت دوستان ارائه خواهیم داد. علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام که دو تا تعبیریشون دارن، یه جا می‌فرمایند که امام علی علیه السلام داناترین مردم به معارف و شرایع دین هست، یه جای دیگه می‌فرمایند علی علیه السلام ذخایر گرانبهایی از معارف الهیه و علوم حقه اسلامی در میان مردم به یادگار گذاشت. ببینید همه اینها، یعنی دونه دونه این جملات، دونه دونه این نگاه ما به سیره امام علی، دقیقا نشون میده که شخصیت علمی ایشون، حالا که من در ادامه بیشتر اینا رو توضیح خواهم داد، چقدر مؤثر بوده در تمدن اسلامی. یعنی چقدر ارزشمنده که رهبر جامعه اسلامی، چقدر ارزشمنده که حاکم اسلامی در این مرحله از عالم بودن باشه و این مدلی با این نگاه عمیق به علم و دانش نگاه بکنه. اصلا همین سیطره پیدا میکنه بر بقیه در واقع بحثه. یک بحث گستردگی امام علی علیه السلام، یعنی خود عالم بودن حضرت امیر و گستره علمی مقام علمی امام علی علیه السلام، خود اینها خب اصلا چقدر به تمدن اسلامی کمک کرده و به نشر علوم در این حوزه. خب میدونید که حضرت علی علیه السلام پرورش یافته مکتب علمی، اون احادیث معروف عن مدینه العلم علی و بابا، حالا من اینا رو به اجمال بگذرم، یا اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، اون جمله معروفشون سلونی قبلا تفقدونی، و اعتراف دوست و دشمن به شخصیت امام علی علیه السلام. ابن عساکر یه در واقع مطلبی رو داره، میفرماید که میگه که معروف است که معاویه با شنیدن خبر شهادت امام علی گفت، حالا تو متنم داره، خیلی ناراحت شد و حالا با اون همه اختلافی که با حضرت امیر داشتن، گفتش که با مرگ فرزند ابو طالب فقه و علم نیز رخت بست. این حالا در همون زمان، حالا بعد از این که داریم که چقدر منابع متعدد این حوزه ها رو بحث داره. یه بحث دیگه آثار منتسب به امام علی علیه السلام، یعنی دونه دونه، بعد حالا امام علیه السلام این آثار رو نوشته، این علوم رو پایه‌گذاری کرده، خود اینها چقدر به تمدن اسلامی نقش‌آفرین بودن. امام علی رو جز نخستین مؤلفان می‌دانند و امام علی یک صاحب قلم و دبیر فوق‌العاده‌ای بوده که ما داریم تو منابع تاریخی متعدد، از جمله صلح‌نامه حدیبیه که ایشون کاتب بودن و دبیر اون. آثار متعددی به حضرت امیر منسوب هستش که یا حضرت خودشون تدوین کردن یا حضرت املا کردن و دیگران نوشتن. خب یکیش همون مصحف امام علی یا نسخه دست نوشته ای که اون حضرت از قرآن به املای پیامبر نگاشته و خب بچه اهمیت آن نکات تفسیری هست. اینا چون تو منابع متعدد بحث شده، احتمالاً تو نشست‌های متعدد هم بحث شده، من به اجمال میگذرم، فقط کلیت بحث رو دوستان مد نظر داشته باشن که ببینید کسی امام علی رو شما به عنوان حاکم بدانید و به عنوان خلیفه جامعه اسلامی که در چه تراز علمی وجود ایشون قرار دارن و همین چقدر مؤثر بوده توی بحث در واقع تمدن اسلامی و تمدن سازی جامعه اسلامی. که اثر دیگه کتاب علی بوده که صحیفه‌ای به خط خود حضرت بوده و املای پیامبر که حاوی احکام در واقع فقهی مورد نیاز جامعه بوده، خود نهج البلاغه. اینا آثاریه که تقریبا خیلی جدی میشه اینها رو منسوب به حضرت علی علیه السلام کرد. بحث بعدی کتاب و دیات بوده که در مورد در واقع بحث دیه بوده که خود حضرت به عمال خیش میفرسته. بحث بعدی کتاب مسند بوده که مجموع حدیثی از حضرت امیر درباره فقه و اخلاق بوده. و بحث بعدی کتاب بعدی کتاب سنن و الاحکام و القضایا که قوانینی بوده که حضرت در حوزه قضاوت نوشته و راویانی مانند عبیدالله ابن ابی رافع اون رو روایت کردن. کتابای دیگری هم البته منسوبه، مثل تغذیه علی علیه السلام، که اینها رو میشه توی کتاب میراث مکتوب شیعه در واقع پیگیری کرد. یه مورد دیگه پایه‌گذاری علوم هستش. پس یک بحث دیگه خود گستره علمی حضرت، یه بحث دیگه پایه‌گذاری علوم. جورج جرداق یه مطلبی داره، میگه که علی ابن ابی طالب قطب اسلام و سرچشمه معارف و علوم عرب است. هیچ دانشی در عرب وجود ندارد مگر آنکه اساسش را علی پایه‌گذاری کرد و یا در وضع آن سهیم و شریک بود. این یعنی دقیق، یا مثلا خواجه نصیر در تجرید الاعتقاد میگه که همه فضلا در همه علوم به علی علیه السلام استناد کردن. این دقیقا نشون میده که چقدر ایشون توی پایه‌گذاری علوم مختلف هم حضرت نقش‌آفرین بوده. چند تا علم رو حالا اینایی که تقریبا قطعی است و بقیه منابع هم بر اون تصدیق دارن من ذکر کردم. یکی بحث علم فقه است. ابن ابوالحدید توی شرح نهج البلاغه تصریح داره که اصل و اساس علم فقه از آن علی علیه السلام بوده و هر صاحب فقهی از امام علی بهره برده. احادیث معروفی مانند اغلاکم علی که مورد قبول شیعه و سنی هستش، نشانگر جایگاه حضرت در حوزه فقه است. یا اینکه مثلا از خلیفه دوم نقل شده که ایشون گفته که وقتی علی در مسجد هست کسی حق فتوا دادن ندارد. ایشون خلیفه دوم گفته. این رو ابن سعد و سیوطی نقل کرده. یا از خود عمر نقل کردن که بالای منبر بارها تقبیر اغزان علی رو به کار می برد. قاضی ترین و فقیه ترین ما علی السلام. اینا میگم تعابیری که در خود متون اهل سنت هستش. حالا ما نمیخوایم اینجا بحث شیعه و سنی رو مطرح کنیم، میگیم ببین کسی در واقع مسند حکومت رو داره، ما از کسی داریم صحبت میکنیم که در حوزه‌های مختلف تمدن سازی که یه بخشش علم و این هاست که ما داریم مطرح میکنیم، در واقع مواردش خدمت دوستان دارم عرض میکنم. یا در حوزه علم تفسیر، علی علیه السلام نخستین کسی بود که به تفسیر قرآن پرداخت. خب گفتم همون بحث مصحف علی علیه السلام. سیوطی لقب صدرالمفسرین را به امام علی میده. خب مستحضرید که امام علی بیش از شاید همه کس با حضرت رسول دمخور بوده و اصلا تعاملاتی که داشتن و ارتباطات متعددی که داشتن و اصلا به همین دلیل تمام آیات ایشون درک میکردن، تفسیر میکردن. اصلا خود بزرگان مفسران نخستین مانند ابن عباس اینا بارها مثل ابن عباس، ابن مسعود اعتراف کردن که ما هم هرچی از تفسیر بلدیم از علی علیه السلام یاد گرفتیم. یا تعبیر با شکوه قیامت که علی مع القرآن و القرآن مع علی، اینا همه نشون میده جایگاه حضرت تعمیر در حوزه تفسیر. یا علم نفس که تقریبا همه قبول دارن، اعتراف دارن که علی علیه السلام آن را به ابوالاسود دوئلی املا فرمود. ظاهرا توی بحث بعد از فتوحات این کلمات عربی رو درست به کار نمی بردن، حالا توی مناطقی که فتح شده بوده اینها. اینه وقتی ابوالاسد دوئلی گزارش میده به امام علی، امام علی در این حوزه مطالبی رو بهشون نقل میکنه که پایه گذاری میشه بر همین مبنا علم نب. ابن ندیم در الفهرست به این اصلا به صراحت این رو نقل کرده. تو حوزه علم کلام عبدالقاهر بغدادی توی اصول الدین ایشون این مطلب دارن، میگه نخستین متکلم، حالا اون از اهل سنت، میگه نخستین متکلم از اهل سنت علی ابن ابی طالب. آره ایشون آره با این تعبیر به کار میبره، ولی خب بالاخره ببین یعنی ایشون هم تصریح داره که نخستین متکلم در واقع از میان صحابه حضرت امیر بوده و اونجا میگه به سبب مناظرش با خوارج، یعنی اونجا میگه از دل اونها کاملا میشه در بدیشیم پایه‌گذار علم کلام بوده. یا علم قرائت، ذهبی در معرفت الکبار القراء اگر اشتباه نکنم، ایشون حضرت علی علیه السلام در ردیف قاریان طبقه اول ثبت کرده و مستحضرید که توی این قرائت های هفتگانه، قرائت هفت قاسم، قاسم از ابو عبدالرحمن سلمی و سلمی از علی علیه السلام این قرائت رو فرا گرفته. یه کار ارزشمند دیگه، این پس پایه‌گذاری علوم. یه کار ارزشمند دیگه ای که حضرت علی علیه السلام انجام داد، شاید همه اینها نتیجه‌اش این بود که مکتب علمی کوفه ایشون بنا نهاد. هم با این پایه‌گذاری علوم، هم دانشمندان رجال دینی که بسیار بسیار حضرت به تربیتشون توجه داشت. و در این مکتب علمی کوفی، حالا اونایی که در حوزه تمدن مطالعه دارن و سربلندی بیشتر مستحضرن که چقدر در واقع اندیشمندان سوریانی و ایرانی و نبطی رو متاثر بودن از مکتب کوفه و استفاده ها بودن. گام سومی که مطرح هستش تو بحث نقش امام علی علیه السلام در حوزه در واقع مبانی نظری، ترویج علم آموزی و خردگرایش که اینا رو چون بارها شنیدید، العلم سلطان، سفارشات مفصلی که به کمیل داره به حکمت 147، سفارشات متعددی به کارگزارانش داره حضرت در واقع با تعلیم و تعلم، عرض نهادن مقام دانشمندان دوباره در حدیث معروفشون به کمیل که دانشمندان جاودانن، الحکام و العلماء حکام علالناس، حالا اینا رو عبور میکنم، یا ترویج خردورزی در جامعه کشید، هیچ موضوعی یا کمتر موضوعی در بیانات امام علی به اندازه عقل خودنمایی میکنه و تمام تلاش حضرت برای آگاه کردن جامعه و بیدار کردن خرد خفته آنها بوده. اما بحث بخش سوم عرایزم، بحث شاخصها و مؤلفه های تمدن اسلامی و مؤلفه های تمدن ساز در سیره و حکومت و اون مبانی عملی امام علی علیه السلام، من اتفاقا وقتی این تحقیق امام علی و تمدن اسلامی داشتم می نوشتم، شاید عمده بحث ها تو این حوزه قبلی که عرض کردم بود، یعنی اومدن حالا شخصیت علمی امام علی مطرح کردن، جایگاه علمی از دست رو، یا مثلا نقشی که ایشون توی علوم داشته، پایه‌گذاری علوم داشته تو تربیت شگر. اما من فکر میکنم الان به خصوص الان تو جامعه فعلی ما که الان میخواییم تمدن سازی بکنیم بریم به اینسان، این بخش خیلی مهمتر و جدیتر هست. و اونی که جایگاه تمدن ساز حضرت امیر صرفا به خاطر مقام علمی ایشون نیست، حالا ما بخواییم بگیم به خاطر این مقام والا پس ایشون تمدن ساز بودن صرفا، نه، مهمتر از اون بینش تمدنی هست. ببین حضرت امام علی علیه السلام اصلا چارچوب حکومتشون یه چارچوب تمدن ساز بود، یعنی ایشون یک سری فرهنگ ها را در جامعه اسلامی زمان خودش به یادگار گذاشت، حالا در ادامه بیشتر ذکر کنم، که اصلا همین ها عوامل تمدن ساز شدن تو جامعه اسلامی. و یه نکته دیگه این که اگر امام علی علیه السلام در واقع دوره‌ای که به قدرت رسیدن، مستحضرید که اوج انحرافات دوره عثمان دیگه واقعا تبلورش اونجاها دیده میشد، و اگر واقعا نبود حکومت حضرت امیر و شخصیت حضرت امیر و نفس جدی ایشون به این در واقع دوران، ای بسا واقعا تمدن اسلامی، امویه تمدن اسلامی رو برباد میداد، یعنی اصلا زنجیره تمدن اسلامی گسسته میشد. و اصلا حضرت امیر با این فرهنگ هایی که به جامعه تزریق کردن، با این مؤلف هایی که به جامعه اسلامی تزریق کردن، اصلا باعث شدن تمدن اسلامی و حیات تمدن اسلامی ادامه پیدا کنه به عنوان یک الگو و معیار. اما مؤلفه ها و شاخص هایی که تو سیره حکومت امام علی مطرح هست، یکی بحث اخلاق هستش که عرض کردم خب چقدر جایگاه مهمی داره، اصلا همه در واقع در پی این پیاده کردن این اخلاق هستن. حضرت یه جمله ای دارن میفرمایند که اگر قرار باشد در زندگی بر چیزی تعصب بورزیم، اخلاق نیکوست. بعد در ادامه یه سری موارد رو مطرح میکنن که چجوری میشه حالا ما اخلاق رو پیاده کنیم و اخلاق چه تأثیراتی داره. یه نکته خیلی خیلی جالبی که ایشون مطرح میکنه میگه که رعایت اخلاق و رعایت احترام، رفتار محترمانه و رفتار در واقع مبتنی بر اخلاق، باعث حفظ عزت انسان ها میشه و این عزتمندی خودش باعث تمدن سازی، یعنی چون باور و امید انسان ها در واقع افزوده میشه و خودش باعث تمدن، و برعکس احساس ذلت خودش باعث در واقع تمدن سازی است. من یه نکته رو بگم قشنگ، حالا اینو میشه ملموس فهمید. ببینید رفتار مبتنی بر اخلاق امام علی علیه السلام و والیان ایشون با مردم تابعه از جمله ایرانی ها اصلا باعث احساس عزت ایرانی ها شد. یعنی اگر این رفتار مناسب امثال سلمان فارسی تو مدائن اینها نبود و این گرایش قلبی ایرانی ها به اسلام و شیعه پدید نمیمد و اصلا ما میدونیم که ایرانی ها شاید یکی از اصلی ترین اقوام هستن و ملیت ها هستن و که نقش آفرینی کلیدی تو تمدن اسلامی داشتن. این رفتار مناسب و درست امام علی و اصحابش و حالا دوست دارن چی؟ نه حالا بقیه چرا؟ توی بقیه اقوام بدن، ولی اگر این رفتار مناسب امام علی نبود ای بسا واقعا این در واقع نیروی انسانی، این سرمایه انسانی اسلام و تمدن اسلامی از دست میده. اینو میخوام بگم، یعنی امام علی السلام واقعا اخلاق رو به گونه ای در جامعه خودشون پیاده کرد و به اصحاب و یارانشون یاد دادن و بر مبنای همین اخلاق مناسب ایرانی ها رفتن گرایش پیدا کردن به سمت اسلام. و اینه ایرانی اون چیزی که خیلی به عینه میدیدن رفتار نامناسب و نادرست و متعصبانه اموی ها بود، ولی بعدا نه دیدن نه کسای دیگه مثل سلمان هستن که اینا پیرو به امام علی هستن و همین گرایش باعث شد که ایرانی ها در دین اسلام بمانن و کمک کنن به تمدن اسلام. یه بحث یه نکته دیگه هم خیلی جالب هستش، اصلا اینایی که عرض میکنم البته خود سروران خیلی بیشتر از بنده اشراف دارن که امام علی عمده خطابشون در خطبه ها و خلاصه این بحث ها کلام هاشون خطاب انسانه نه مسلمان. اصلا این میگه این یک رفتار همراه با اخلاق و همراه با عزت و اصلا همین میگه یک رویکرد تمدنیه. یعنی و ایشون معلومه نگاه تمدنی و تمدن ساز داشتن که این مدلی در واقع بحثا رو ارائه میدادن. و یا برابر دانستن انسان ها که واقعا حاکمان و نخبگان سیاسی این رو باور کنن خیلی از رفتارهای غیر اخلاقی و تبعیض‌آمیز از بین میره. یا اون جمله معروفشون که در واقع سفارش میکنن که انسان ها به همدیگه احترام بذارن که مردم دو دستن یا برادر دینی یا در آفرین شمانند کنستن. یه بحث دیگه هم نکته دیگه هم کلا به نهج البلاغه آمده و خیلی جالبه، امام علی شاید در یک بحث اقتصادی مثلا مثل جمع‌آوری زکات وقتی سفارش میکنه به عاملش بحث اقتصادی هست، یعنی یک نامه به یکی از مأمورانشون در رابطه با گرفتن زکات می نویسن. خب باید محور بحثم که چجوری زکات بگیر، چقدر بگیر، چیزای دیگه. ولی اصلا وقتی آدم تأمل میکنه میگه کلا نکات اخلاق، یعنی اینجا میگه نری مثلا به مردم فشار بیاری یا و اصلا چجوری باید احترام بذاری، چجوری باید حواشون رو داشته باشی به این بحث. یعنی اخلاق موج میزنه در سراسر رفتار و گفتار حضرت امام. یه بحث دیگه بحث یعنی مؤلفه دیگه آزادی و آزاداندیشی هستش. خب شاید الان حالا در بدنه جامعه همون گمانشون بر این هستش که اینجور بحثا محصول تمدن غرب هستش و اونها خلاصه مبده و منادی این هستن، ولی آدم مشی و رفتار و گفتار امام علی تو این حوزه ملاحظه بفرمایید. امام علی چند تا مقوله برای آزادی میشماره، یعنی یکی آزادی معنوی، آزادی عقیده و آزادی بیان که میشه تو دل مطالب حضرت اینا رو ردیابی کرد. آزادی معنویشون میگن یعنی رها شدن انسان از قید و بند وابستگی دنیا که اونجایی که میفرمایید من ترک شهوات کانه و را. بحث بعدی آزادی عقیده هستش. حالا اینا رو خیلی ما تو جامعه مون باش سر کار داریم. نحوه برخورد امام علی با خوارج نگاه بکنید، تو یه نگاه اولیه حالا شاید هر کی بیا سیره امام علی نگاه بکنه، تاریخ امام علی نگاه بکنه، فکر میکنه حضرت مدام داشت جنگ میکنه، یعنی مدام بر حبل مخالفت و خلاصه سرکوب میکوبید، در حالی که وقتی آدم نگاه بکنه اصلا امام علی السلام چقدر رفتار کریمانه و اصلا چجور این آزادی عقیده رو تا واقعا زمانی که دیگه خوارج وارد گام عملی میشن و این جریان تمدن ساز علوی رو در برابر جریان تمدن سوز و تهجر و جمود و از تعمیر پایه‌گذاری میکنن. امام علی در چند مرحله به خوارج اجازه میده که آزادانه عقاید خودشون رو بگن. حتی ببینید خودشون بارها میرن ملاقات، اینا رو دوستان بهتر از من میدونن، بارها به ملاقات سران خوارج میشینه پای حرفشون، یعنی اونها عقیده شون رو بگن. در شهید مطهری میگه رفتار امام علی با خوارج در منتهای درجه آزادی و دموکراسی بود. اونا تو مسجد میمدن، تو مسجد خوارج فرادا نماز میخوندن، حضرت خطبه میخوند. ببین الان اینا رو کدوم حکومت تحمل میکنه؟ حضرت خطبه داشت میخوند، خطبهش رو به هم میزدن، یعنی یه گوشه. باز وقتی بقیه اون یاران حضرت خلاصه براشفته میشن که میگن بذارید با اینها رو با اینها برخورد بکنیم، حضرت در واقع میگن میفرماین که به خطاب اونو میگه مانع نماز خواندنتون در مسجد نمیشوید، با اینکه اونا فرادا میخوندن، یعنی نظم مسجد به هم زده بودن، نظم جماعت رو. حقتان رو از بیت المال قطع نمیکنید. ببین یه گروهی بلند شدن کاملا یه حرف دیگه ای رو تو جامعه میزنن. بعد یه مثلی میگه تا شما جنگ رو شروع نکردید با شما جنگ نمی کنن. ولیکن خب حضرت امیر تو چندین مرحله میدید که خوارج خیلی همانند جنگ صفین طول کشید تا این جنگ رخ داد، حضرت امیر میتونه با همین استدلال، با همین بیانات دو سوم خوارج رو منصرف کنند. کسایی که واقعا دیگه متاسف ترین افراد جامعه خودشون بودن، یعنی تو همین در واقع رفتار رو ما حالا همین امروز هم با یه قماش و گروهی از اینها ما الان درگیریم دیگه، با همین تکفیری ها و اینها. یعنی اگه واقعا سیره امام علی بخوایم رصد بکنیم و پیگیری بکنیم، چاره ای جز این نداریم، یعنی باید منش از تعمیر ببینیم تا زمانی که میتوانیم اینا رو متقاعد کنیم، کما اینکه از تعمیر با استدلال و بیانات خودشون دو سوم. ولی خب جایی که دیگه دید نه اینا هدایت نمیشن، تو حرف خودشون میزن و مهمتر از همه امنیت جامعه رو به هم بزن. دوباره اینا رو ما همین الانش سر کار داریم، یعنی امنیت جامعه رو به هم بزن، ریختن مردم رو دارن میکشن، اون قباب ابن عرس مثلا کشتن، همسر باردارش کشتن. اینجا دیگه امام علی گفت آقا دیگه به شدت با اینا برخورد کنید، یعنی اینجا دیگه حضرت مماشات نمیکنه، ولی تا زمانی که میتونست با اونها مدارکه. یه بحث دیگه آزادی بیان هستش، حالا تو این بحث آزادی عقیده هم یه بحثایش مطرح شده. امام علی با سفارش متعددی داره و تاکید میکنه که ظاهرا هنگام حرکت از مدینه به سمت بصره تو جنگ جمل خطاب به کوفیه میگه آقا بذارید همه نظرشون آزاد بگن، حتی اگه من قبول ندارن، یعنی به من انتقاد دارن، یعنی ایشون به عنوان اصلا حاکم جامعه اسلامی این حرف اجازه نقد و اجازه بیان آزاد رو به مردمش و مردم تابعش قائله، یا اون جمله معروفش که فلا تکلمونی به ما تکلم و به هل جواب را، میگه با من مانند پادشاهان سرکش سخن نگید، یعنی راحت سخن بگید. این بحثش خیلی مفصل است. یه بحث دیگه بحث مبارزه با انحرافات هستش. شاید دوستان عزیز تمام این مطالبی که من در آوردم مؤلفه‌های متعددی بود، اینها مواردی که ما همین الان در جامعه خودمون و در جهان اسلام با اینها درگیر هستیم، یعنی اگر بخوایم ما باید از اینا عبور بکنیم، اینا رو تو جامعهمون پیاده بکنیم، نتیجه اینها بشه تمدن اسلامی. یعنی ما باید اخلاق رو، آزاداندیشی و مبارزه با انحراف، قانونگرایی، اتحاد، امنیت، عدالت، اقتصاد، اینا مواردی که توی سری حضرت امیر کاملا دیده میشه و موارد دیگه ای بود، ولی اینها شد ملموستر و کاربردیتر. در واقع یه بحث دیگه ای که مؤلفه دیگه مبارزه با انحرافات هست. ببینید ما قائل هستیم که واقعا انحرافی که در دوره عثمان پدید اومد، اگر در زمان حضرت امیر کنترل نمیشد و حداقل نکوهش نمیشد، نه از دین اسلام چیزی میمون، نه از اصلا تمدن اسلامی به در واقع سرانجام و تحقق میرسید. چند تا مصداقشو بگم. یکی شاید یکی از معروفترین در واقع انحرافاتی که در دوره عثمان رخ داد، انحرافات اقتصادی و رانتخاری و حالا خویشاوندگرایی بود که در زمان عثمان رایج شد. امام علیه السلام بارها شنیدید با هیچ کس در این حوزه، یعنی هیچ تعارفی حتی با نزدیکترین کسانش نداره، اون رفتارش با عقیل همه بارها و بارها شنیدید. ابن طباطبایی در کتاب تاریخ فخری ایشون می‌نویسن که علی علیه السلام به دو فرزندش حسن و حسین چیزی بیش از حقشان نمی‌داد. میگه پس باید، حالا ظاهرا خطابش به یه سری از بوده که مخالفت با حضرت امین کردن، میگه پس باید به مقام چنین شخصی پی برد، درست پی برد. یا یه رفتار قاطع حضرت امیر با علی ابن رافع، احتمالا دوستان شنیده باشن علی ابن ابی رافع خزانه‌دار حضرت که مرواریدی از غنایم جنگ جمل، ایشون خزانه‌دار بودن، یه مرواریدی حالا یا سینریز مرواریدی از غنایم جنگ جمل بوده، این رو میده به دخترش، دختر حضرت، و اونم به امانت و تنها برای 3 روز. میگه وقتی امام علی گردن بند رو در گردن دخترش میبیند، میپرسد این را چگونه به دست آورده ای؟ او اظهار میکند که از علی ابن رافع خزانه‌دار شما 3 روز امانت گرفتم تا در روز عید و قربان زینت گردنم باشد. حضرت علی ابن رافع را اظهار میکند که چرا در بیت المال مسلمین خیانت کردی، و دستور میدهد همان روز گردنبند را به بیت المال بازگرداند، یعنی هنوز عید قربان هم نشد. و وقتی دخترش گلایه میکنه تو مثلا خود چیزی نشده که، من امانت گرفتم، این که حالا ضربه ای به اون نمیزنه، برم میگردونه، میگه که همه زنان بنی هاشم دور و بر ما دوست دارن گردنبند گردنشون باشه، اگه برای همه میتونی تهیه بکنی میزی، و این خودت تو که دختر من هستی. و به شدت جالبه، تو منابع داره با علی ابن ابی رافع برخورد میکنه. یا مبارزه با خشاوند سالاری، گفتم که در زمان عثمان که شیوه رایج شده بود و تمام نزدیکان عمده نزدیکان خودش رو به پست منصب داد، ما در منابع تاریخی داریم علی علیه السلام در دوران حکومت حتی یک پست و مقام به فرزندانش نداد. اگر علی علیه السلام منصبی هم داد، یک منصب نظامی بود تو جنگ صفین که مثلا به امامت، اونجایی که جونش به خطر بود. ببین اینا واقعا ما اصلا در خود کشور خودمون و در خود جهان اسلام الان تشنه اینجور رفتارهاییم. یعنی ما اگه واقعا بخوایم تمدن اسلامی رو برپا کنیم، اگر بخوایم عبور بکنیم از این مشکلات انحرافاتمون، راهی نداریم جز اینها. و اصلا جامعه اسلامی زمانی به شکوفایی میرسه و تمدن اسلامی پدید میاد که این رفتارها درش نهادینه بشه. و حالا تو این حوزه مبارزه با انحرافات چقدر تاکید میکنم به حضرت به امر به معروف، که یه جمله شاید اینم قطعا دوستان شنیدن که در مورد امر به معروف میفرمایند که میگه اجرای فریضه امر به معروف باعث برکت و پیشرفت، یعنی باعث تمدن، و ترک اون موجب نزول و بلا میشه، یعنی باعث عقب موندگی. اینا در واقع مطالبی که حضرت امیر هم بودن. یه بحث دیگه، مؤلفه دیگه، قانونگرایی و حق مداری هستش، که خب اصلا علی علیه السلام است و حق، و گره خورده حضرت امیر عنوان و اسمشون با بحث حق. جالبه ایشون در وسط معرکه صفین در اوج جنگ در خطبه‌ای که داشتن سخن از حق و متقابل حاکم و مردم میدن، این در حتی سخت‌ترین شرایط هم از حق و قانون حرف میزن، و ایشون به هیچ عنوان پایمال شدن حق را بر نمی‌داره، اصلا این توجیهات رو نمی‌پذیره، چیزی که دوباره الان رایج هست. یعنی در ضایع شدن حق، این توجیهاتی که امروزه رایجش رو نمی‌پذیره. و یه نکته دیگه خیلی برای خودم جالب بود، این بحثی که میخوام خدمت دوستان عرض کنم، این رفتار منش حق مدارانه حضرت امیر، این رو این حق مداری یک اصل کرده بود در جامعه، یک فرهنگ کرده بود که بقیه یاد گرفته بودن، یعنی اونایی که حالا پیرو به منشی ایشون هستن. اون داستان معروف ملاقات سوده همدانی و معاویه که ابن سیفور در بلاغات النساء نقل میکنه، که میگن سوده همدانی از ستمگری های بسر ابن ارتاد به معاویه شکایت میکنه که این بسر اومده و حالا جدا از قتل و غارتش کلی از مال اموال ما رو به خلاصه ناحق برده. معاویه سوده را میشناخت و میگوید که تو همانی که در مت علی و ذم ما شعر گفته ای، چون آدم شاعره ای هم بوده. سوده میگوید بله من حق گفتم. سپس میگوید تو، شکایت میکنه دیگه به معاویه، سوده میگه که تو کسی را بر ما امیر کردی، یعنی بوس را، که بر ما ظلم میکند و چه و چه. بعد اینجا میگه اگر او را عرض کنی ممنونت میشمید، وگرنه تو را بیشتر شناختیم، یعنی میفهمیم که تو حق و اینها برات اصلا مهم نیست. معاویه در جواب میگه که خلاصه کلی سرزنشش میکنه، میگه تو را سوار شتری ناآرام میکنم، میفرستم بست گردنت را بزنه. در این هنگام سوده ساکت میشه. خب شاعره بوده دیگه، در وصف امام علی السلام و حق مداریش یک شعر چند بیتی رو میگه. بعد معاویه میگه علی برای چه کرده که این گونه او را میستایی؟ سوده میگوید روزی در مورد مردی، یعنی یه چنین چیزی دوباره برای سوده تکرار شده بود، در مورد مردی برای که برای زکات علی برای زکات فرستاده بود، یعنی در دوران حکومت حضرت امیر، نزد علی شکایت بردم. علی در حال نماز بود، بعد از نماز جویای حالم شد و وقتی خواستم را گفتم گریست و فرمود خدای تو شاهدی که من هیچگاه به ستم کردن بر مردم دستور ندادم. سپس قطع پوستی از جیبش درآورد و فرمان عزل آن والی را بر روی آن نوشت و بدون آن که نامه را مهر کند و حتی ببندد اون رو تحویل سوده میده که زود برو و حاکم رو خلق. یعنی اینجا میاد بگه این رفتار معاویه، رفتار تو اون مدلی که میخوای منو سوار شتر کنی برگردونی گردن آن بزنم. امام علی ناراحته که چرا مثلا تو نماز بوده حقا نتونست زود ادا بکنه. بعد حالا جالبه، معاویه گفتش که یه جمله داره، میگه پسر ابو طالب شما را آموخته و عادت داده که بر حق خود پای فشارید و بر سلطان جری شوید. یعنی میخوام بگم به این رفتارهای حضرت امیر، نه اینکه در اون زمان، یعنی برای طول تاریخ ایشون با این رفتارها حق مداری، یعنی به شیعیان و به اون سوده و اینو یاد داده بوده که حقت رو باید بگیری و از حقت کوتاه نیایی. و حالا جالبه که بعد چیز معاویه کوتاه میاد و دستور میده که به بس انگاری نامه می‌نویسه که مال خودش و مال قومش رو پس بده. و اینها ببین، اینا همش یعنی تمدن سازی، یعنی اصلا رویکردهای تمدن. یه بحث دیگه، مؤلفه دیگه، اتحاد و همبستگی هستش که خب الان به خصوص در جامعه اسلامی، هم در کشور خودمون و هم در جهان اسلام خیلی خیلی به اون محتاجیم و امام علی علیه السلام به عنوان امام محوری و مقبول بین شیعه و سنی چقدر میتونه رفتار و سیره ایشون تو این حوزه اثرگذار باشه. خب رفتارهای متعددی، گفتارهای متعددی از ایشون ذکر شده، اون سخنان معروفی که بعد از به خصوص رفتار واقعا وحدت گرایانه حضرت امیر بعد از تأییده. من تحقیق کردم، یعنی شاید همین امسال یک کتابی در مورد امام علی و خلیفه اول نوشتم، برخلاف این که شاید فکر میکنم مثلا امام علی واقعا ترسید که الان حکومت اسلامی از بین، اینا هم بوده با، اصلا امام علی واقعا به وحدت اعتقاد داشته، قلبی اعتقاد داشته، نه صرف این که صرفا مسلحت، یعنی فقط اون رو در نظر بگیریم. وقتی دید آقا ابوبکر خلیفه شد و مردم پذیرفتن، اینجا دیگه واقعا وحدت رو میپذیره. یا یه جمله دیگه ای داره تو جریان حکمیت، نامه‌ای به ابو موسی اشعری می‌نویسه و اونجا میگه که و بدان در امت اسلام هیچ کس مانند من وجود ندارد که به وحدت امت محمد از من حریص‌تر و اونس او از من بیشتر باشد. چون میگه که ابو موسی اشعری خیلی گلایه به حضرت میکنه که تو خلاصه وحدت جامعه اسلامی رو به هم زدی، بیا صلح بکنه اینا. حضرت امیر این جمله رو میشنه. و بحث بعدی، بحث مؤلفه بعدی، امنیت هستش که امروز بسیار برای تمدن اسلامی مهم هستش. من اون فقط گفتم امام علی علیه السلام که نهایت مدارا را با خوارج کرد و اصلا اجازه داد کاملا آزاداندیشانه دیدگاهاشون رو بگن، وقتی اینها امنیت شهر رو به هم زدن بر نخواست. یعنی اینا رو باید مغوله هاشو، یعنی اون خطکشاشو ببینیم کجاها. یه موقع الان خود تو خود جامعه میگه آقا هر کسی هر کاری، هر شاید واقعا آزاد اندیشی و آزادی گفتار و آزادی بیان رو تو خیلی از حوزه ها ما باید رعایت کنیم و پروبال بهش بدیم و نهادینه سازی بکنیم، ولی واقعا گروهی که واقعا امنیت رو به هم بریزن، یعنی ما اینو تو سیره امام علی، اینها تا وارد فاز عملی شدن و شروع به کشتار مسلمان کردن، تهدید حتی کردن، امام علی دیگه برنساخت و داستان نهروان از همین مرحله پدید اومد. ولی امنیت هم خیلی جایگاه مهمی داره. بحث بعدی عدالت هستش که شاید تو این حوزه خیلی بحث شده و محور حکومت امام علی را در طول تاریخ همگان به عدالت می‌شناسن و عدالت محوری که من عبور می‌کنم خیلی سریع و من یک جملهش که بر خود من خونده بودم و دوباره جالب بود که خطاب به کارگزارانش می‌فرماید که گویا محمد ابن ابی بکر که میگه حتی در نگاه کردن به مردم و اموالت باید این عدالت رو حفظ. ایشون دیگه تا چه حد این به این عدالت توجه داشته. آخرین مؤلفه‌ای که در واقع مطرح میکنم توی سیره امام علی نمود و بروز داره بحث اقتصاد هستش. چند تا نکته در مورد اقتصاد مطرحه. یکی این که نگاه امام علی به اقتصاد نگاه سودگرایانه نیست، یعنی این چیزی که واقعا تمدن غرب شاید آسیبش همین هستش دیگه. شاید تمدن غرب در یه ابعادی پیش رفته ولی همین نگاه سودگرایانه به اقتصاد باعث شده که از درون فرو بپاشه و به خصوص جایگاهش رو بیرون از دست بده. البته خب نگاه راهبانه و تارکانه رو حضرت حمید رد کرده تو همین سلسله نشستهای متعددی که تو این پژوهشگاه این بحثای کار و تلاش مطرح شد، اونجا اینا رو قشنگ میشه دید و در واقع پیگیری کرد. یه بحث دیگه ای من وقتی کتاب ابن خلدون رو میخوندم، ابن خلدون تو مقدمه یه مطلبی رو توی بحث ظهور و سقوط تمدن ها میگه، میگه اگر حالا ببین اینا رو دقیقا حضرت حمید چقدر جلو جلو، یعنی اینا هم که قطعا احتمالا استفاده کرده باشن از آثار حضرت حمید و نهج البلاغه و اینا، میگه اگر دولت بیش از اندازه در حوزه اقتصاد مردم دخالت کند و مالیات فراوان بر تولید کننده ببندد تا خودش کنترل تولید را بر عهده بگیرد، این آغاز انحطاط اقتصادی جامعه و انحطاط اون دولت. خب بیشه میدین که تو مقدمه خیلی از این بحثای در واقع اقتصادی مطرح میکنه و جامعه شناسی و اینها رو. بعد این حالا این جمله که نگاه بکنید بعد از این بعد اون سفارشی که امام علی به مالک فرموده چه بدم مثلا 750 سال قبل از ابن خلدون، اونجا میگه که مالیات و بیت المال را به گونه‌ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد. یعنی دقیقا همینجا میگه آقا اینقدر به مالیات دهنده فشار نیاری که کار تولید به خواب ما، نمیخواد خودت در واقع تولید رو به دست بگیری. یعنی موارد متعددی که حضرت حمید تو این حوزه یا سفارشاتی که توی اعتدال در مصرف دارن، سفارشی که در حوزه قناعت دارن، یه بحث دیگه شکوفایی اقتصادی که چون میدونم اینا مصرف شده توی نشستاتون دیگه خیلی مختصر دارم میگذرم، که علامه مجدی روایتی داره میگه از وضعیت بسیار خوب اقتصادی مردم کوفه از خود حضرت علی نقل میکنه که در دوران حضرت در واقع حکایت میکنه، یا سفارشات که حضرت حمید در مورد رعایت عالی کشاورزان و صنعتگران و تاجران به عنوان سه رکن اقتصادی اون جامعه مطرح میکنه. و آخرین بحث هم این که شاید بحثای من بحثایی بوده که قبلا به مدل‌های مختلف مطرح شده ولی هدف من از این بحث و از این شاید کتابی که انشالله تهیه میشه و نشستی که خدمت دوستان بودیم نوع رویکرد هست، یعنی که ما واقعا با یه عینک، حالا از منظر تمدنی میخوام بگم، با یک عینک تمدنی بیاییم به سیره امام علی نگاه بکنیم، با یه رویکرد جدیدی که الان جامعه ما برای این که برسیم به تمدن اسلامی، برای این که برسیم به پیشرفت، با نیازمند الگو هستیم دیگه. این الگوها و این در واقع اسوه ها بی‌نظیرترینش خود اهل بیت هستن و خود شخص حضرت رسول الله و امام علیه السلام که هم اینها را در گفتار خودشون بیان کردن و هم در رفتار خودشون و در حکومت خودشون اینها را پیاده کردن. ما یک پیشنهادم حالا برای دوستان عزیزی که تو این حوزه احتمال داره علاقه داشته باشن و کار کنن، من توی مدت محدودی در واقع بحث امام علی و تمدن اسلامی رفتت کردم، همه ائمه ما جا داره اینطوری بررسی بشه، یعنی صرفا امامای ما رو نه در قالب خاص مذهبی یا دینی که شاید مباحثش تکراری باشه، برای نه بگیم اینها اصلا چقدر در واقع در تمدن سازی جامعه، در پیشرفت جامعه نقش محوری و کلیدی داشتن و انشالله که در واقع این بحث ها ادامه پیدا بکنه و در نهایت ما برسیم به تمدن نوین اسلامی. عذر میخوام از این که مصدع دوستان شدم، امیدوارم که انشالله مورد استفاده بوده باشد و انشالله کمکی باشه به شناخت بیشتر سیره و رفتار و گفتار حضرت امیر در حوزه های مختلف از جمله مباحث تمدن‌سازی اسلام.
با عرض تشکر از جناب آقای